موفق باشن.
دقیقاً. این مسئله که مطرح کردی که کار به دامن طبیعت ببریم، دمی شوایی که شوای میلاد حضرت امام رضا علیه السلام بود،
بله،
شبکه خراسان رضی یک کار جالب کرده بود. بالای بام فکر میکنم یکی از هتل ها بود، کجا بود، یک ساختمان هایی که مشرف به حرم هم بود، در اونجا استیدیو را اصلا برده بودن
که همه دیگه
سر بام اتفاقا و آدم خوش سریقه چند تا درخت هم درخت کاجینا رو مونده بود، کاشته بود و خیلی حس خوبی به آدم داشت.
چشمنداز برنامه حرم باشه،
بسیار
حرم
دیده، هم حرم بود، هم طبیعت، هم هوای آزاد.
بسیار خب، یک چند تا پیشنهاد بسیار ساده هست که با سرعت میگیم که
بله،
برای استفاده بهتر از طبیعت چی کار باید بکنیم. هر هفته یک روز برای رفتن به طبیعت اگر میتونیم کنار بگذاریم، حتی اگر یک ساعت باشه، با خانواده یا دوستان به طبیعت بریم و غذا خوردن در طبیعت خیلی لذت داره. اگر باغچه داریم خب به طبیعتاً گل یا سبزی میکنیم و بکاریم، مراقبت از گیاهان حس خوبی را به ما میده و کودکان را به طبیعت ببریم تا اونا در دنیای دیجیتال با طبیعتم آشنا شوند و شاد و سالم باشند. طبیعت هدیه خداوند به ماست و بیایم که در این بهار قدر بودن با طبیعت بدانیم. انشالله.
خیلی مطلب خوب و دلی بود، تشکر
علیجانتایی
و سپاس از شما شنونده عزیز که با کافه صبح همراه هستین.
لبانت باز شد همه اصل از دست رفت، شیر خاندی ارزش زربال مثل از دست رفت، آبشار اربوان بر نرگس چشمت گریخت، گل فروشی های زیبای محل از دست رفت. گرفتی در بغل از دست رفت، شاعران چشمان نازت را غزل کردن و بعد شعر در هر حال بی غیر از غزل از دست رفت. عشق تو سر تا سر دنیا هزاران کشته دار، بین این قربانیان حتی عجل از دست رفت، تا گره بر مویت افتاد و معما تر شد، باد بی انصاف آمد روحت از دست رفت. لبانت باز شد تمه اصل از دست رفت، شیر خاندی ارزش زربال مثل از دست رفت، آبشار ارغوان بر نرگس چشمت گریخت، گل فروشی های زیبای محل از دست رفت.
کافه صبح رادیو دری و آدم های پسمان موضوع این هفته ای برنامه است که امروز راجع به خود تعریف پسمانی با شما صحبت ها داشتیم و از خود شما هم پرسیدیم که شما در چه وضعیتی هستین و ارکامتان نکته ای را علاوه کردین که یک جهان از این بابت تشکر. سوال موضوعی فردا در کافه صبحی است که چرا همیشه فکر میکنیم در کار زندگی پس موندیم؟ چرا این قضیه به ما و شما کمک میکنه که قدم های بهتر و محکمتری در زندگی انشالله برداریم؟ بخیر باشین و خدا حافظ شما.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشد که خیزد زیده لبای او از نه ستان های آبای نای شاید که ساده بانگه در آئه بارت پیامه از آشنای
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری.
Oh, چشم تو میبینم این خواب پریشان را با پلک تو میبندم چطر شب باران را بیدار شدم من بیدار شدم من بیدار شدم من بیدار شدم
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
خدایم آفریده تمام دشت ها را، تمام باغ و جنگل، زمین و هر کجا را. پره پروانه ها را چه زیبا آفریده، گل و گلبرگ ها را به هر رنگی کشیده. چه زیبا آفریده شب و صدها ستاره، سحر زیباست خورشید چو میتابد دوباره. با صبح و مغرب و شام کنیم شکر خدا را، خداوندا نگهدار همه یاران ما را. بسم الله الرحمن الرحیم. بابا نشاط و پر انرژی ها و سرزنده ها و خندروها به همه شنوندهای عزیز میگیم سلام و سلام و سلام. بچه ها و دخترای دوست داشتنی سرزمین افغانستان، کلانای عزیز، پدر مادرای مهربان و شما هم سلام، روزتون بخیر. چیل دارین قندیلکا با این روزای خوب بهار؟ خوب و خوش هستین؟ الهی هر جا برنامه خودتان رو مشنوین جانتان جور و دلتان شاد باشه. امروز هم 15 دقیقه وقت دارین که با هم باشین. تشکر که شاپرک مشنوین. دوستای عزیزم، امروز کتاب جان قرار است که به برنامه بیایه. البته هنوز خون نامده، پس تا کتاب جان میایه ما شماره ره که شما قندلک ها میتونین بر ما پیامک روان کنیم برتان میگم. دوستای عزیزم، این شماره با واتساب وصل است. با کمک کلانتره مهربانتان از طریق واتساب میتونین صدای گرمتان رو بر ما روان کنین. اگر کدام گپ و گفتم دارین بر ما نوشته کنین. شماره ما ایست 07974717144. اینم از کتاب جان، ما برم با استقبالش. خب کتاب جان عزیزم، بسیار زیاد خوش آمدی، صفا بودی.
زنده باشه خاله بارو، تشکر از خودت. با اجازه تو من یک احوال پرسی همراه قندای داخل خانه داشته باشم.
خواهش میکنم بفرمی.
کودکان نازنین دوست داشتنی، سلام های گرم و درود های و پیشکش خودتان. آرزو دارم که در پناه خدای مهربان جور و سلامت باشین، لبتان خندان باشه و دلهای پاکتان شاد.
الهی آمین، الهی آمین کتاب جان.
خب بعد از خدمت تان هستم خاله بانو.
تشکر که اومدی کتاب جان، و باید بگویم که ما و دوستای داخل خانه کنجکاو هستیم که امروز قرار است خودت ما را با چه کسی آشنا کنی.
بعد از خدمت تان هستم خاله بانو. بعضی افراد هستن که اینا برای کشورشون، برای مردمشون خیلی زحمت کشیدن.
بله.
و برای دفاع از مردم حتی از جان خودشان هم تیر شدن.
درست است کتاب جان، این افراد قهرمان هستن، قهرمان ملی هر کشوری.
امروز ما میخواییم دوستای داخل خانه را با یک قهرمان ملی ایرانی آشنا بسازم.
چقدر عالی، مشتریم کتاب جان، بفرما.
امیر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی.
عجب.
در 4 خرداد ماه 1323 در شهرستان درگز که در خراسان رضوی قرار داره به دنیا آورد.
خب
تحصیلات خودش از ابو ریزگی شروع کرد و به شهرهای مختلف مثل شاهرود و گرگان درس خواند و لیسه خودش هم به شهر تهران خلاص کرد.
خنده خاله، یکی از ویژگی های آدم های موفق ایست که بعد درس خواندن و تحصیل خودشون اهمیت میتن و تا جایی که برشون امکان داشته باشه درس خواندن خوب ادامه میتن. خوب کتاب جان بفرمایید.
شهید صیاد شیرازی بعد از اتباع دوره لیسه چون به علوم نظامی علاقه داشت وارد دانشکده افسری بشه و به تحصیل علوم نظامی بپردازه.
قنده خاله، علوم نظامی هم از خود شاخه شاخه داره و متنوع هست.
درست از خاله بانو. شهید صیاد شیرازی در شیراز دوره رنجر و چتربازی را با نمره عالی خلاص میکنه و بعد میره اصفهان تحصیل خودش را و شاخه توپخانه ادامه میده و اونجا در نیروی زمینی اردو مشغول به کار میشه.
کتاب جان، شهید صیاد شیرازی بعد از مصروفیت دیگه به تحصیل و درسش ادامه نداد؟
چطوره؟ ایشان در سال 1351 در امتحان اعزام به خارج از ایران اشتراک کرد و کامیاب شد.
به
امریکا رفت خاله بانو.
خوب.
اونجا دوره آموزشی رفت با نمرات عالی پشت سر ماند و در سال 1352 پس به اصفهان برگرد.
درست. دوست عزیزم، گپ و گفت ما و کتاب جان ادامه داره. از پالی رادیوتان شور نخورید. کتاب جان، صحبت خود درباره شهید صیاد شیرازی با اون جرسید که بعد از خلاص کردن یک دوره 1 ساله از امریکا به اصفهان برگشت.
درست است. با شروع انقلاب اسلامی و مبارزات مردم علیه رژیم شاه، شهید صیاد شیرازی هم در کنار مردم مسلمان ایران بود. به همین خاطر بندی شد خاله بانو. البته مدتش کوتاه بود.
خوب.
همکاریشان با مردم انقلابی و انقلاب ادامه پیدا کرد تا ای که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید.
کتاب جان، از فعالیت های شهید صیاد شیرازی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم بر ما بگو.
بس چشم. شهید صیاد شیرازی انسان بسیار فعال بوده و هر جا که نیاز بوده تا با مردم و کشورش خدمت کنه حاضر بوده. بفهمید که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دشمنان ایران اسلام بیکار رششتن دیده.
بله؟
اونا یک جنگ 8 ساله را به ایران تحویل کردند.
درست است کتاب جان، اما با مقاومت جانانه مردم مسلمان ایران به هیچ کدام از هدفهایشان نرسیدن.
خیر ببینه، نام خدا معلومات تو زیاد است.
تشکر.
من نام چند تا از عملیات هایی را که شهید صیاد شیرازی اشتراک داشته و نقش موثری را داشته برای دوستان میگم. موافق هستید؟
خیلی هم خوب است کتاب جان، بفرمایید.
عملیات صامد الائمه، عملیات طریق القدس، عملیات رمضان و عملیات ورسال.
تشکر. میگم میتونی خیلی مختصر درباره یکی از همین عملیات ها بر ما توضیح بدی؟
بچش خاله بارو، منافقی و کمک عراق قصد داشتن که از منطقه سرپل زهاب نفوذ و حمله کنن. وقتی شهید صیاد شیرازی از موضوع با خبر میشه عاجل خودش را به کرمانشاه میرسانه و در عملیات ورسات منافقی شکست بسیار سختی میخورن و به هیچ کدام از هدفهایی که داشتن نمیرسن. اونا از همونجا کینه شهید صیاد شیرازی را و دل بگیرم.
چطور کتاب جان؟
ملافقی در روز 21 فروردین ما یا حمل 1378 ایشان در مقابل خانهشان در تهران مورد هدف قرار میدن و شهید میکنن. شهید صیاد شیرازی یک قهرمان ملی برای مردم مسلمان ایران است، چرا که برای مردمش و کشورش جان خودش فدا کرد. خاله بانو
درست است، یاد این شهید عزیز گرامی میداریم. کتاب جان تشکر از خودت که امروز به برنامه آمدی و ما دوستای داخل خانه را با امیر سپهبد شهید صیاد شیرازی آشنا ساختی.
خواهش میکنم خاله بانو. خب دیگه اگه اجازه تو باشه دیگه من خداحافظی کنم برم. چطور است؟
من که خوش دارم خودت باشی کتاب جان، ولی اگه میخوای بری میتونی بری. تشکر که آمدی.
خواهش میکنم. کودکان نازنین و دوست داشتنی بدرود. خاله بانو بدرود.
با من خدا کتاب جان خوش آمدی. دوستای عزیزم، های نوبت به این رسیده که من یک پیامک بخونم. پیامک امروز از طرف دوست خوبتان محمد جان است. محمد عزیز البته نگفته که چند سال است، ولی خب این پیامک بر ما روان کرده. نوشته: سلام خاله شاپرک، من بیشتر وقتا برنامه شاپرکم میشنوم و خیلی هم دوست دارم که یک روز به برنامه شاپرک بیایم. عزیز محمد جان، اول از همه ای که تشکر که پیامک روان کردی. دیگه ای که راستش عزیزم، من بسیار خوش دارم که شما نازنینا را از نزدیک ببینم، ولی متاسفانه امکانش نیست. اما میتونی از طریق شماره پیامکگیر برنامه که با واتساب هم وصله است صدای مقبولت بر ما روان کنی، شعر بخوانی، گپ بزنی و قصه بگویی. چقدر خوش میشیم که صدای تو داشته باشیم عزیزم.
شاپرک.
خب دوستای عزیزم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. یادتان باشه که بسیار دوستتان داریم و همه شما را تا فردا با خدای خوب و مهربان میسپاریم. با امان خدا.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای خدای عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، وقتتان بخیر، جانتان جور. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در رابطه با یکی از بیماری‌های شایع مشترک میان انسان و حیوان صحبت بکنیم. مریضی که بسیاری وقتا تا مدت‌ها با یکی بعضی مشکلات و ناراحتی‌های را ایجاد می‌کنه، اما چون علائم و نشانه‌هایش مبهم و مشترک با دیگر مریضی هاست، پنهان و ناشناخته و پټ می‌مانه. این مریضی عبارت است از تب مالت یا بروسلوزیس که از طریق حیوان آلوده و محصولات لبنی و لبنیاتی و همینطور ترشحات او حیوان به انسان منتقل شده و انسان آلوده و مریض می سازه. محصولات لبنی یعنی از شیر و سایر محصولاتی که از شیر گرفته می شه و ساخته می شه. در این ارتباط در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر سارا ابوالقاسمی، متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم تا در رابطه با خود مریضی، راه‌های انتقال و سرایتش، به خصوص در زمینه وقایه و پیشگیری از گسترش و شیوع این میکروب و آلودگی بین حیوانات و از حیوان به انسان صحبت بکنیم. امید است با توجه به اینکه در منطقه ما و به خصوص در کشور ما افغانستان بسیار از مردم با مالداری و دامداری و حیوانات سر و کار دارن و زندگیشان با اونا بر حال گره خورده، این مریضی زیاد است. امید است که این بحث با ما تعقیب بکنین، انشالله که مورد توجهتان قرار بگیره. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام، احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر ابوالقاسمی.
سلام، روز شما هم بخیر. به همه شنوندگان عزیزم سلام میکنم.
تشکر و سپاس خانم دکتر از اینکه لطف کردین و فرصت فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدا اگر یک بحث و صحبت مختصری در مورد خود مریضی تب مالت یا بروسلوزیس و اندازه و میزان شیوع و گسترشش در منطقه ما صحبت بکنین، ممنون میشیم.
بیماری تب مالت، خب همجوری هم که گفتیم، یه بیماری مشترک بین انسان و دام هستش و تا هر کشوری که دامهاش آلوده به این بیماری باشن احتمال انتقال به انسان ها هم وجود داره. تو کشور خود ما بیماری تقریبا جزو کشورهایی هستیم که این بیماری نسبتا شایع هستش و تو بعضی از استانامون خب شیوع مقدار بیشتر هستش، مثل استان همدان، لرستان، آذربایجان شرقی و غربی، اینا استانایی هستن که شیوع بیشتر هستش، ولی خب تو همه استانهای کشور ما به نسبتی شیوع رو داریم، بعضی استانها کمی کمتر، بعضی بیشتر. تو کشورهای دیگه همین بیماری هست، کشورهای مثلا اروپای شرقی، تو بعضی از کشورها، ولی خب اروپای غربی و آمریکا اینا کمتره، ولی ترکیه، یونان این بیماری رو زیاد دارن، نسبتا به اندازه ما هم تقریبا شیوع رو دارن. و اهمیت بیماری اینه که میتونه از یک بیماری خیلی ساده عفونی که زود برطرف بشه باشه تا یک بیماری مزمن، و اهمیت بیماریش بعضی بیماری‌ها تو عفونی اهمیتشون به عوارضشونه. بعضی بیماری‌ها مثلا میگه نگرانیم که مرگ و میرشون زیاد بشه، تبعات مرگ و میرش کمه ولی عوارضش زیاده. بیماری عارضه‌دار یه مشکلات زیادی طولانی مدتی میتونه برای بیماران ایجاد کنه، به خصوص اگر دیر تشخیص داده بشه و درمان دیرتر شروع بشه. ولی خب خوشبختانه بیماری که راه پیشگیری هم داره.
خانم دکتر، اشاره شد که مریضی و میکروب از حیوان آلوده به انسان منتقل میشه. اینال اگر لطف کنین دقیقا توضیح بدین که این چرخه و سایکل و اینمی پروسه از کجا شروع میشه و روند انتقال و سرایت میکروب از انسان به حیوان چه قسمی است؟
بیماری کلا بیماری هستش که در دام ها خب وجود داره. تو دام ها بیشتر سیستم دستگاه ادراری تناسلیشون رو درگیر میکنه. بعد از اینکه دستگاه ادراری تناسلیشون رو درگیر کرد میتونه وارد شیرشون هم بشه، یعنی وارد خونشون بشه، از طریق خون وارد شیر هم بشه و توی شیرشون رو هم آلوده بکنه و میتونه توی بافتای دیگه شون هم مثل تحال و بافتای دیگه شون هم آلودگی ایجاد بکنه. ولی هر چیزی که آلوده به در واقع ادرار این حیوانات باشه، خون این حیوانات، مخاطشون، گوشتشون، حیواناتی که آلوده به تب مالت شدن، یعنی آلوده به باکتری که بیماری تب مالت رو ایجاد میکنن باشن، میتونه بیماری رو انتقال بده.
بله.
و در شیر اینا هم این بیماری وجود داره و میتونه قابل انتقال باشه. ولی خب بعد از اینکه این شیر رو میخوایم استفاده بکنیم، با روش هایی هستش که میتونیم در واقع این باکتری رو از بین ببریم. باکتری مقاومیه، در مقابل خیلی از چیزها مقاوم میمونه، ولی راههایی برای از بین بردنش مخصوصا برای لبنیات هستش. مثلا برای شیر، جوشاندن شیر، چند دقیقه شیر رو بجوشونیم به دمای 100 درجه برسونیم، 5 تا 10 دقیقه میتونه بیماری رو، باکتری رو در واقع از بین ببره. یا حتی به دمای 68 درجه که درجه پاستوریزاسیون در واقع هستش باشه، 15 تا 20 دقیقه تو این دما باشه، میتونه باکتری از بین بره. پس راههایی برای پیشگیری توی شیر هستش. ولی خب بیمار، یعنی دام میتونه، دامی که بیمار هستش میتونه از ادرارش که دفع میشه خاک رو هم آلوده بکنه. پس خاک هم در واقع عاملی باشه، خاک یا کود میتونه عاملی برای این انتقال بیماری باشه. و اگه این خاک و کود خوب آفتاب، چون نور آفتاب به مدت طولانی میتونه باکتری رو از بین ببره، ولی اگه جایی باشه که آفتاب ندیده باشه میتونه تا چندین هفته، 10 هفته و حتی در کودهای مایه تا چندین سال این باکتری زنده بمونه و میتونه قابل راه انتقالی برای این بیماری باشه.
بله.
اینه که راه های دیگه ای هم هستش که فقط کافیه که از دستگاه ادراری تناسلی و یا بافت و خونهای این دام این باکتری دفع بشه. مثلا دام ها وقتی به این بیماری مبتلا میشن، سخت جنین توشون افزایش پیدا میکنه. بعد به دنبال این بافت هایی که از سخت آزاد میشه، خونی که هست، جفتی که هست، اگه اون دامدار یا دامپزشک تماس با این بافت های خونهای آلوده پیدا کنه، یا حتی بچه ها تو منطق روستایی با اینا آلوده بشن، مخاطاتی که زخم هستش به این مخاط، به این خونها آلوده بشه، میتونن مبتلا به این بیماری بشن.
پس خانم دکتر، طبق صحبت شما عمدتاً ویترینرها و دامپزشک ها، مالدارها و دامدارها زیادتر در معرض خطر هستند. علاوه بر گروپ ها و دسته ها، گروه های دیگه که در معرض خطر و ریسک اینمی مشکل و آلودگی هستند کدام ها هستند که باید مراقبت و توجه زیادتری را در زندگی خود داشته باشند؟
درست. یکی که هم که فرمودین دامپزشکا، هم در مورد این که با اون جفت و جنین سقط شده میتونن ارتباط داشته باشن یا در پروسه زایمان کلا نقش داشته باشن، یا چون ما واکسیناسیون تب مالت رو برای حیوانات داریم که این واکسن باکتری زنده هستش که واکسن میزنیم، اگه این واکسن، خب بالاخره حیوانات هم حرکت میکنن، واکسن زدنشون مشکل و اینا، اگه این سوزن اشتباهی به دست خود دامپزشک بره، به عنوان موردی مطرح شده که احتمال انتقال دامپزشکا به ابتلا دامپزشکا به این بیماری هستش. و خود دامداران که با این حیوانات سر کار دارن، با خونشون، بافت آلودهشون تماس دارن، با ادرار آلودهشون تماس دارن، میتونن مبتلا بشن. و قصابا که با مخاط و خون این گوشت‌های آلوده در تماس هستن، و کارگران کشتارگاه‌ها هستن که میتونن در تماس باشن، و کسانی که توی آزمایشگاه‌ها کار می‌کنن، آزمایشگاه باکتریولوژی و با خود باکتری در تماس هستن. ما یه سری شغل خب تو دامدارا رو ما بیشتر می‌بینیم به عنوان، و خود مردم عادی که لبنیات رو در واقع به شکل درست مصرف. توی منطقه روستایی بچه‌ها بعضی موقع با این مثانه حیوان یا چیز بازی می‌کنن و خود می‌تونه عامل انتقال.
پس در کنار دامپزشکان یا وترینرها، مالدارا و دامدارها، گروه های مثل قصابها، اونایی که در کشتارگاه های حیوانات کار میکنن، تمام کسایی که با گوشت و خون و ترشحات بدن یک حیوان آلوده به هر دلیلی و به هر قسم در ارتباط هستن، اینا در معرض خطر هستن. حتی یادآوری شد که اطفال و کودکانی که با حیوانات آلوده و محصولاتشان در تماس باشند یا افرادی که هیچ تماسی با حیوان و دام و مال ندارند اما از محصولات آلوده و غیر پاستوریزه یا شیر نجوشیده و محصولات شیری که از شیر نجوشیده تهیه شده از اونا اگر استفاده بکنن اینا هم در معرض خطر و بیماری هستن. خب خانم دکتر، غیر از این راه ها آیا راه های انتقال و سرایت دیگی هم هست که ممکنه انسان از او طریق مصاب و آلوده شوه؟
یه راه دیگه یه انتقال این بیماری از طریق استشمام تنفس تو اون آقل و استبل ذرات آلوده بهش تو هوا وجود داشته باشه و از طریق استشمام مبتلا بشن، یعنی اینطور هم نیستش که فقط تماس با مخاط داشته باشن. البته شوی اون از فونت ریوی تب مال خیلی زیاد نیستش، خیلی کمه، ولی انتقال از طریق استشمام خیلی توی منابع ذکر شده شما منتقل میشه.
پس یک راه هم از طریق تنفس ذرات خاک و علوفی آلوده به میکروب در محیط‌های مثل خانه و طویله یا استبل حیوانات که دام‌ها و حیوانات اونجا نگهداری میشن ممکن است که ذرات آلوده به میکروب توسط حیوان در فضا پخش باشه که انسان او ذرات آلوده به میکروب توسط حیوانات تنفس بکنه و آلوده شوه. بسیار خوب، تشکر خانم دکتر از توضیحات بسیار مفید شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر با اتاق فرمان میزنیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
سلام، روزتون بخیر. یکی از بزرگترین مشکلاتی که عزیزان پا به سن گذاشته باهاش روبرو هستن موضوع زمین خوردن و شکستگی های استخوانی هست. خب به نوع غذایی که میخوریم و سبک زندگی ما خیلی خیلی تاثیرگذار هست روی سلامت استخوان هامون، به ویژه برای عزیزانی که 60-65 سالگی رو رد کردن. در مورد کلسیم و ویتامین دی خیلی شنیدیم، حالا من یک مقدار بیشتر هم راجع بهش صحبت میکنم، ولی در مجموع که تامین کافی پروتئین و تعداد زیادی از ویتامین ها و مواد معدنی که بیشتر از 9 ویتامین و مواد معدنی هست در تامین سلامت استخوان ها نقش داره. در مورد پروتئین دریافتی در مجموع وقتی که سن ما بالاتر میره 60-65 سالگی رو رد میکنیم، نیازمون به مواد غذایی پروتئینی به مراتب بیشتر میشه. خیلی از این عزیزانی که پا به سن گذاشتن بزرگ خانواده هستن، پدر هستن، پدر بزرگ هستن، سعی میکنن با اون فداکاری و ایثار والدین که وجود داره قسمت خوب غذا رو برای فرزندان و نوه‌ها کنار بگذارن. به این ترتیب دریافت یک سری از مواد غذایی مثل آجیل‌ها، مثل گوشت‌ها در این عزیزان کمتر میشه، در حالی که بدنشون خیلی خیلی زیاد به این مواد نیاز داره برای اینکه بتونه بافت استخوانی رو حفظ بکنه و بافت عضله رو حفظ بکنه که از استخوان‌ها حفاظت بشه. بنابراین اولین نکته این هست که به خودتون اهمیت بدید، پروتئین کافی حتما تو طول روز دریافت بکنید. موضوع بعدی تامین کافی کلسیم و ویتامین دی هست. باز هم وقتی که ما سنمون از 60-65 رد میشه، نیازمون به کلسیم بیشتر از زمانی خواهد بود که توی دوران میانسالی هستیم. بنابراین اگر که شما در سن 40 سالگی با خوردن یک لیوان شیر، 7-8 قاشق ماست در طول روز و یک تیکه پنیر میزان نیاز کلسیومتون تامین و برآورده میشد، الان که سن 60-65 رو پشت سر گذاشتین باید این مقدار یک مقداری بیشتر بشه. یعنی علاوه بر اون یک لیوان شیر تقریبا به 3/4 لیوان ماست کنار نهار و کنار شام هر دو نیاز دارین و یک مقدار پنیر. اگر میبینید این مقدار لبنیات رو تو طول روز به هر دلیلی نمیتونید استفاده بکنید، در صورت به نظر میاد که برای اینکه کلسیم کافی باشد نیاز به استفاده از قرص‌های کلسیم داریم. در مورد ویتامین دی هم قرار بر این بوده که پوست ما تمام نیاز بدن به ویتامین دی رو بسازد. منتها برای اینکه این نیاز تأمین بشود ما باید در 3-4 ماه گرم سال حداقل 3-4 روز در هر هفته به مدت 10 تا 15 دقیقه در معرض آفتاب باشیم. پس تکرارش بکنم که جا بیفته: 3-4 ماه گرم سال، حداقل 3-4 روز در هفته و حداقل 10 تا 15 دقیقه در معرض نور آفتاب، به شرط اینکه اون آفتاب آفتاب مستقیم باشد، هوا آلوده نباشد، از پشت شیشه نباشد. پس بنابراین می‌بینیم خیلی از ما با توجه به زندگی‌هایی که داریم در مناطق صنعتی و شهری زندگی می‌کنیم، این مقدار نیازمون تامین نمیشه و قرار بوده که تو این زمان‌هایی که در معرض آفتاب هستیم 5% پوست یعنی صورت و دست‌ها در معرض آفتاب باشه. حالا وقتی که پا به سن می‌گذاریم بدنمون سخت‌تر ویتامین دی رو می‌سازه، یعنی اینکه ما نیاز داریم که 4 برابر سطح پوست رو در معرض آفتاب قرار بدیم. توان ساختن ویتامین دی 1/4 شده و خب این کار رو سخت‌تر می‌کنه. پس بنابراین خیلی از عزیزان ما که در این سنین بالای 60-65 سالگی هستند نیاز دارن که از مکمل ویتامین دی هم برای تامین ویتامین دی کافی استفاده بکنن و متاسفانه غذاهامون منبع خوبی برای ویتامین دی نیستن. گفتیم مواد معدنی و ویتامین‌های دیگری هم مورد نیاز هست. خیلی از این ویتامین‌ها و مواد معدنی دیگر در میوه‌ها و سبزیجات فراوان وجود دارند. پس برای داشتن استخوان سالم قرار هست که میوه سبزی فراوان بخوریم، پروتئین دریافتی کافی باشد و شیر و ماست هم به اون مقداری که خدمتتون گفتم و اگر تامین نمی‌شود از طریق مکمل و ویتامین دی هم در خیلی از مواقع از طریق مکمل تامین بشود.
عزیزان شنونده، تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه ضربان در رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر سارا ابوالقاسمی، متخصص امراض عفونی یا انتانی، در رابطه با مریضی تب مالت یا بروسلوزیس که مشترک بین حیوان و انسان صحبت کردند، از شیر آلوده که خوب جوشیده نشده باشه یا پاستوریزه نباشه و محصولاتی که از این شیر درست میشه مثل پنیر و خیماق آلوده، اینا میتونن عوامل آلودگی برای انسان باشه. گفتیم که از راه تماس انسان با خون و ترشحات و حتی احشا و امعای یک حیوان آلوده هم میتونه این میکروب به انسان منتقل شوه. حتی از راه ذرات معلق در هوا که آلوده به باکتری بروسلوزیس باشه انسان میتونه مصاب و آلوده شود. خانم دکتر، غیر از این راه‌های گفته شده، آیا باز هم کدام راه احتمالی دیگی برای سرایت میکروب و باکتری تب مالت به انسان وجود داره؟
بله، یه راه انتقال در مورد این که حالا یه بازم جزو باورهایی هست که حالا دیگه چون یه باور می‌خواستیم مطرح کنیم مطرح نکردیم، که از یه فردی به فرد دیگه بیماری انتقال پیدا می‌کنه یا نه. خیلی روش‌های کمی برای انتقال از یه فردی به فرد دیگه است، مثل پیوند عضو یا انتقال خون با این طریق منتقل میشه، ولی اینکه یه فردی توی خونه مبتلا باشه و افراد دیگه خانواده فکر می‌کنن که از اون فرد مثلا با تماس‌های عادی روزمره میتونن مبتلا بشن، همچین چیزی نیستش. یعنی از یه فرد مبتلا بقیه اعضای خانواده با روش‌های معمول ارتباطات روزمره منتقل نمیشه و نمیگیرن بیماری. اینکه حالا مادر هنگام شیردهی و اینا به تعداد کم تو یه رفرنس ها مطرح شده که میتونه موقع شیردهی به بچهش منتقل کنه شاید، و یا اینکه مادر به جنین منتقل کنه، اینا خیلی کم مطرح شده. ولی خب جو به عنوان انتقال فرد به فرد از این طریق مطرح شده. ولی واقعا اینکه یکی از اعضای خانواده مبتلا به تب مالت باشه و بقیه اعضای خانواده فکر کنن که مثلا از طریق خوردن لیوان اون یا از طریق تماس های معمولی روزمره از اون مبتلا میشن، همچین چیزی نیستش. کسی دیگه منتقل نمیشه. دام آلوده چرا، ولی انسان آلوده نه، کسی دیگه منتقل نمیکنه.
بسیار خوب، تشکر از توضیحات خوب و مفید شما خانم دکتر. برسیم به علائم و نشانه های مریضی، که علامت ها و نشانه های این بیماری چی چیزهایی است که باید اونا رو بشناسیم و با ظهور و دیدنشان به بروسلوزیس یا تب مالت شک کرده و پیگیری کنیم.
علائم بالینی خب در واقع یه سری علائم شایع داره، در کلن هم به سه قسمت تقسیم میشه نوع علائم، یا حاد یا تحت حاد یا مزمن. حادش اینه که یک دفعه تب و لرز پیدا میکنن، تعریق خیلی زیاد، اعضای بدنشون درد میگیره، عضلات درد میگیره، بعضی از استخوان‌ها دردناک میشه و این معمولا شروع علائمی که خیلی سریع و زود شروع میشه. یه فرم شایع‌تر از اون داره که تحت حاد هستش که آهسته آهسته علائم شروع میشه، یه تبی که چند وقتی طول میکشه، درد بدنی که یواش یواش زیاد میشه، خستگی زودرس، ضعف، بی‌حالی. این علائمه که درصدی ممکن حتی تب هم نداشته باشه، حتی درصد کمی ولی ممکن حتی تب هم نداشته باشه، ولی فقط درد عضلات و خستگی و ضعف و اینا باشه.
بله.
و نوع مزمنش اینه که بیماری خیلی آهسته تره و معمولا میره یه جایی لوکالیزه میشه، یه جایی میمونه که ممکنه که حالا تو ستون فقرات باشه، توی مفاصل حالا لگنی باشه که باقی بمونه، تو مفاصل استخوان‌های دیگه بمونه. و یکی از جایی که میتونه استخوان میتونه این تب مات بره باقی بمونه دریچه‌های قلب هستش، که عفونت دریچه‌های قلب یکی از عوارض در واقع تب مات هستش که خیلی شایع نیست ولی جز عوارض مهم میشه. یعنی خیلی گفتم کم از تب مالت ما مرگ و میر داریم، ولی مرگ و میرایی که داشتیم معمولا به دلیل درگیری دریچه قلب بوده، ولی شایع نیست ولی مهمه، باید پیگیری بشه. جای دیگه هم که میتونه گاهی اوقات باشه توی پرده مغز هستش، میتونه که عفونت مغز در واقع بده، عفونت پرده مغز بده، مننژیت، که اونم باز خیلی شایع نیست ولی جز عوارض بیماری تب مالت هست. بیماری دارچهره است که میتونه با خیلی از علائمی که مثلا توی کشور ما که این بیماری شایع هست، تعداد بیماران زیاده، ما علائم عجیب غریب این بیماری رو زیاد میبینیم. علائم تیپیک و خب معمولیش همون تب و لرز و درد اعضای بدن و اینا هست، تعریق و اینا هست، ولی با هر علامت عجیب غریبی ممکنه که نهایتاً تب مالت در بیاد، مثل همون درگیری پرده مغز، بزرگ شدن تحال، و یکی از علائمی که دیگه همون علائم روان پزشکی این هستش، افسردگی هستش. حالا ممکنه درگیری پرده مغز باهاش باشه یا نباشه، ولی افسردگی، بد اخلاقی، خشونت و تحریک پذیری شدید، اینا میتونه از علائمش باشه که بعد از درمان کاملا برطرف میشه.
خانم دکتر، حالا با توجه به شرایط خاص و حساس انتقال و سرایت از حیوان آلوده به انسان، برای وقایه و پیشگیری از اینکه این باکتری به انسان منتقل نشوه، از کجا باید شروع کرد؟ برای حیوانات چه کارهای وقایوی باید صورت بگیره و برای انسانها چه اقداماتی باید صورت بگیره؟
اول که از همون در واقع دام پزشکی ها که واکسیناسیون در واقع دامداری ها رو انجام میدن، اینا باید واکسیناسیون درست انجام بشه و حیوانات آلوده شناسایی بشن و جدا بشن، اینا که مربوط به کارهای دامپزشکی بیشتر میشه. و بعدش که میرسه به این لبنیاتی که در واقع منتقل میشه، یادمه که یه دورانی خب خیلی مصرف لبنیات محلی قدیمتر بیشتر بود و بعد همه به سمت پاستوریزه روی آوردن. الان دوباره مردم خیلی علاقه شدیدی به مصرف لبنیات محلی پیدا کردن، کلا همه چیزو میخوان ارگانیک تر مصرف کنن، که خب چیز خوبی هستش که ارگانیک همه چیزو مصرف کنیم، لبنیات هم دوست دارن محلی مصرف کنن. اینکه بدونن که در واقع چی دارن مصرف میکنن و چه جوری مصرف میکنن، خب اشکالی نداره تا شیر محلی مصرف کنن، ولی جوشاندنش درست باشه، حتما 10 دقیقه بجوشونن شیرو که مطمئن باشن که از بین رفته. و هر لبنیات دیگه‌ای که در واقع یکی از لبنیات خیلی مهممون پنیر هستش دیگه، پنیر تازه تا 3 ماه میتونه این باکتری رو، بعضی جاناشو تا 100 روز میتونه این باکتری رو در خودش نگه داره. پس اگه میخوایم پنیر محلی مصرف کنیم، پنیر بعد از 3 ماه استفاده کنیم، نه پنیر 3 روز چند روزه رو، پنیر تازه رو حتما از 3 ماه از تولیدش گذشته باشه که دیگه باکتری توش نباشه، حالا با احتیاط بیشتر دیرتر. پس اینی که میخوایم مصرف کنیم لبنیات محلی رو حداقل بدونیم که چی و چه جوری مصرف کنیم، یا خامه محلی از شیر خود خام گرفته میشه و اون خطر ابتلا رو داره، حالا به خصوص ما که استانهایی باشه که شیوع بیشتره که دیگه احتمالش بیشتر هم هستش. اینه که لبنیات رو با صحیح اگه استفاده کنیم میتونیم جلوشو بگیریم. و اینکه شغل کارگرای شغلای مختلف اون اصول رو رعایت کنن، مثلا اگر با بافت و خون آلوده در تماس، حتما دستکش پوشیده باشن، میخوان اگر با جنین که سقط شده میخوان تماس جمع کنن، حالا دامپزشکی هر کدوم هستش حتما دستکش پوشیده باشه. بچه‌ها همینطوری آزاد بین این حیواناتی که بیمار هستن با پای برهنه نباشن، ممکنه زمین به ادرار آلوده باشه، پای بچه هم یه خورده خراش داشته باشه، اون وقت میتونه تماس داشته باشن با خود باکتری وارد خونشون بشه. اینه که یه سری چیزها رو که باید اینطوری اصولی جلوشو بگیرن و رعایت کنن که ابتلا پیدا نکنن.
سپاس و تشکر خانم دکتر ابوالقاسمی از توضیحات خوب شما
بحث امروز همینجا با پایان میرسانیم. انشاءالله جلسه بعد ما و شنوندگان عزیز بازم در خدمتتان خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنیم. اما شنوندگان عزیز تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
ما به تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
کهیر یکی از آرزوهای پوستی است که بسیاری از افراد در طول زندگیشان آن را تجربه می کنند. کهیر یک تورم قرمز رنگ روی پوست است که بر اثر یک واکنش آلرژیک یا انواع مشکلات در بدن ایجاد می شود. وقتی خون از مویرک های زیر سطح پوست خارج می شود، قسمتی از سطحی ترین لایه پوست بر اثر زیاد شدن گردش خون قرمز و ملتهب می شود. نمود بیرونی این اتفاق کهیر است. در واقع می شود گفت کهیر به خودی خود یک بیماری نیست، اما نشانه از یک رخداد غیر طبیعی در بدن است. کهیرهای حاد بعد از تمام شدن دورهشان یا از بین رفتن عامل حساسیت زا از بین می روند. اما کهیرهای مزمن روی پوست باقی می مانند. کهیر حاد معمولاً قبل از 6 هفته کاملاً برطرف می شود، اما کهیر مزمن بیش از 6 هفته ادامه دارد و مرتب عود می کند. کهیرهای مزمن در بسیاری از موارد بر اثر بیماری های کبدی، تیروئید، انواع عفونت روده یا مجاری ادراری به وجود می آیند. وقتی روی پوستتان کهیر می بینید، باید ابتدا غذاهایی که خوردید یا محیطی که در آن قرار دارید را بررسی کنید. بعضی از کهیرها در اثر حساسیت غذایی به وجود می آیند. یا وقتی به فصل یا گیاه خاصی حساسیت داشته باشید، این آرزه پوستی قرمز رنگ را روی پوستتان می‌بینید. معمولاً بعد از چند روز کهیر کاملاً از بین می‌رود. اما اگر کهیر ماندگار شد، از نوع مزمن است و نشان دهنده یک بیماری خاص در بدن. زمانی کهیر به عنوان کهیر مزمن شناخته می‌شود که برجستگی‌ها و تاول‌ها بیش از 6 هفته وجود داشته باشند و مرتباً در طول ماه یا سال تکرار شوند. کهیرهای حاد اما به محض حذف شدن عامل حساسیت زا، چه غذا باشد، چه محیط و یا حتی آب و هوای خاص از بین می روند. کهیرهای مزمن شاید به خودی خود باعث مشکل پوستی چندان بدی نشوند، اما اگر خارج داشته باشند، در فعالیت‌های روزانه اختلال ایجاد می کند. مثلاً راه رفتن و لباس پوشیدن را سخت می کنند و یا حتی باعث بیخوابی می شوند. اما نباید فراموش کنید که کهیر به هیچ عنوان واگیردار نیست. بنابراین از تماس با افرادی که دچار کهیر مزمن هستند پرهیز نکنید، چون خطری پوستتان را تهدید نمی کند. بسیاری از افرادی که دچار کهیر مزمن می شوند علائم این عارضه را روی صورت، لبها و چشمشان تجربه می کنند و صورت ملتهبشان باعث می شود در ارتباطات اجتماعی دچار مشکل شوند، در حالی که این عارضه نه خطرناک است نه مسری.
خب شنوندگان عزیزم، بابت لطفشان و توجهشان به برنامه سپاس. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. خداوند یار و نگهدارتان.
اگر علاقمند با آشنایی با مناطق گردشگری و جاهای دیدنی ایران هستید، دعوت میکنیم که همکنون با برنامه ایران گشت همراه شوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چمار خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بزیم خدم از سفر الی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمت شما هستیم. در این برنامه به استان سیستان و بلوچستان و شهر زاهدان آمدیم و قصد داریم تا از یکی از موزیم‌های بزرگ ایران و این استان، یعنی موزیم منطقه‌ای جنوب شرق ایران دیدن کنیم. با ما همراه باشید. استان یا ولایت سیستان و بلوچستان دومین استان وسیع ایران است که با مرکزیت شهرستان زاهدان در جنوب شرقی ترین منطقه ایران واقع شده است. سیستان و بلوچستان سرزمینی اساطیری و تاریخی است که در کتاب‌های تاریخی و اساطیری میتوان ردپای آن را جستجو کرد. این استان را از آن جهت که موتن زال پدر رستم قهرمان شهیر افسانه‌ای ایران زمین می باشد، می توان استان افسانه ها و اسطوره ها نامید که با داشتن جاذبه های طبیعی همچون هامون، تفتان و مکران یکی از مناطق گردشگری بکر ایران است. سیستان و بلوچستان شامل دو منطقه سیستان در شمال و بلوچستان در جنوب است که هر کدام دارای آداب و رسوم و عقاید متفاوتی هستند. مردم سیستان اکثرا شیعه و مردم بلوچستان اکثرا اهل تسنن هستند. 40% مردم این استان بلوچ و 60%شان سیستانی و زابلی هستند. زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان است که در شمال این استان قرار دارد و 12 شهر پرجمعیت ایران محسوب می شود. بیشتر ساکنان زاهدان به زبان فارسی با گویش سیستانی و برخی نیز به زبان بلوچی صحبت می کنند. زاهدان از شمال به شهرستان هامون و کویر لوت، از شرق به کشور پاکستان، از غرب به استان کرمان و از جنوب به شهرستان خاش محدود می شود. این شهر زیبا دیدنی های بسیاری دارد، از جمله آنها می توان به خانه ایوبی، بازار سنتی زاهدان، مسجد جامع مکی، مسجد شاه علی و موزیم منطقه جنوب شرق اشاره کرد. در ادامه به موزیم منطقه‌ای جنوب شرق ایران که در شهر زاهدان قرار دارد سری خواهیم زد و با یکی از بزرگترین موزیم‌های ایران آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید. موزیم منطقه‌ای جنوب شرق ایران که با نام موزیم بزرگ زاهدان نیز شناخته می شود، یکی از مکانهای زیبا و جذاب برای بازدید گردشگران و مسافران است که به جنوب شرق ایران یعنی سیستان و بلوچستان سفر می کنند. موزیم زاهدان دارای 1000 متر مربع زیربناست و 5 طبقه دارد که با الهام از معماری قلعه سب در شهرستان سراوان ساخته شده است. این موزیم در سال 90 شمسی برابر با 2011 میلادی در شهر زاهدان